الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث منتهی شد به این که در کربلا و در روز عاشورا از خود شام هم بودند کسانی، هرچند که به دقت نتوانستیم عدد اونهایی را که از شام آمدن به دست بیاوریم، لکن اسامی عده‌ای از اینها را بنده پیدا کردم که در عاشورا در کربلا بودند. نه اینکه اهل شام باشند که مقیم کوفه بودند، نه خیر، از شام آمدند، یعنی نیرو آمده از شام برای شرکت در قتل سید الشهدا سلام الله علیه. نتیجه ای که تا به حال در این فصل میخواهیم بگیریم عبارت از این است که 1% احتمال این نمیرود که قتله سید الشهدا سلام الله علیه شیعیان باشند، شیعیان کوفه. 1% احتمال نمی رود. از هیچ شیعی به هر معنایی که تشیع را معنا کنیم، که البته شایدم عرض کردم که برای تشیع 2-3 معنا ذکر می کنند، به هیچ معنایی از معانی تشیع از هیچ شیعی که در هر حدی از فسق و فجور و قساوت و بیدینی باشد، این خطابی که دیشب خوندم به سید الشهدا سلام الله علیه اون شخص کرده، چنین چیزی سر نمیزنه. شما اگر فرض کنید که شیعی در کربلا از سرکرده های جیش ابن سعد باشد، ولو در هر مرتبه از قساوت و بیدینی باشد، نمی شود از شیعی قطع آب بر اهل بیت سید الشهدا سلام الله علیه سر بزنه. نمی شود از شیعی در هر مرتبه از قساوت باشد حرق خیام سر بزنه، که خواهم خوند، و اینا وقایعیست و حقایقیست از حقایق عاشورا. نمی شود قتل اطفال سر بزنه، قتل نساء، نهب اموال، که این که در منابر می شنوید که گوشواره از گوش دختران اهل بیت می کشیدند، این یک واقعیت است. دنبال این نباشید که حتما یک سنی روایت کرده باشه تا باور کنید، اینا واقعیاته. منتظر این نباشید که یک متعصبی از مذاهب دیگر، ادیان دیگر نقل کرده باشه، این واقعیت است. و من یک موردش را از ذهبی خواهم خوند، اینا واقعیاته، نگن اینا خرافاته، چنین این چیزی ممکن نیست و واقع نمی شود. و این که جسد مبارک سید الشهدا را 10 نفر سوار اسب بشن و که بکنن جسد اون حضرت را، اسامیشون موجوده. این کارها در روز عاشورا واقع شده. می شود گفت اینها شیعی بودن به هر معنایی که باشد، که من عرض کردم و خوندیم عبارات را، که نخیر، اینها نواصب بودن، نواصبی که در کوفه بودن یا نواصبی که از شام آمدند، حالا عباراتی را میخونم تا باز این معنا تأکید بشه که معلوم بشه عقاید اونایی که با سید الشهدا جنگیدند و چه کردن اساسا عقیدشون چه بوده. طبری روایت میکنه به سند، میگوید که و خرج یزید ابن معقل، فقال یا بریر، بریر از اصحاب سید الشهدا بوده و از علماء قرآن بوده در کوفه و مرد جلیل القدری بوده، این شخص که یزید ابن معقل هست رو کرده به بریر گفته کیف ترا صنع الله بک، میبینی خدا بر سر تو چه آورده، در چه حالی واقع شدی، در چه روزگاری هستی؟ قال صنع الله والله بی خیرا و صنع الله بک شرا. بریر جواب داد که اون چی که خدا با من کرده خیر من است و کارو خوب کرده با من، و اون چی که بر سر تو آمده شره. قال کذبت، یزید بن معقل به بریر میگوید کذبت و قبل اليوم و قبل اليوم ما كنت كذابا، قبل از و قبل اليوم كنت كذابا، قبلا هم دروغگو بودی، خطاکار بودی، اشتباه کار بودی، گمراه بودی. هل تذکرو، یاداوریش کرده، هل تذکرو، یادت میاد و انا اماشی که در کجا، در قبیله بنی لوزان که اونجا با هم بودیم، یادت هست که میگفتی ان عثمان ابن عفان کان علی نفسه مسرفا و ان معاویه ابن ابی سفیان کان مضلا، ان معاویه ابن ابی سفیان ضال مضل و ان امام الهدى والحق علی ابن ابی طالب. یادت میاد روزی که با هم بودیم به عثمان بد گفتی، به معاویه بد گفتی به تعبیر بنده، و گفتی امام الهدى والحق علی ابن ابی طالب است. یزید ابن معقل به بریر میگه، بریر جواب داد اشهد ان هذا رأیی و قولی، بله اعتقاد من همینه که عثمان بر باطل بوده، معاویه گمراه بوده و گمراه کننده بوده و امام بر حق علی ابن ابی طالب، اصلا عقیده من اینه. بله فقال له یزید ابن معقل فإني اشهد انك من الضالین، من گواهم بر اینکه تو گمراه هستی. چرا گمراهه؟ چون ایمان دارد به ولایت امیر المؤمنین و نسبت به اونها چنین میگوید. فقال له بریر هل لك فل اباهلک، حاضری مباهله کنیم، ولندع الله ان یلعن الكاذب و ان یقتل المبطل ثم اخرج فل عبارزو مباهله کنیم، بعدنم بیا با هم مبارزه کنیم. قال فخرجا، رفتن برای مباهله و مباهله کردن. فرفعا ایدیهما الالله یدعوانه ان یلعن الکاذب و ان یقتل المحق المبطل ثم برج كل واحد منهما لصاحبه فاختلفا ضربتين تا اینکه ضربه بریر بن حضیر ضربتن ادت المغفر و بلغت الدماغ فخر کانما هو من حالق. مباهله کردن که خدایا هر کی بر حق غالب بشه بر اونی که بر باطله. اول مباهله کردن، بعدم شروع کردن با همدیگه جنگیدن و بریر این شخص را به قتل رسوند. حالا محل شاهد چیه؟ محل شاهد اینه که در این واقعه عاشورا، در روز عاشورا، بحث عثمان و علی مطرحه. بحث طرفدار علی بودن و طرفدار عثمان بودن مطرحه. و دنباله داره این که من دارم خلاصه میکنم. نگاه کنید به تاریخ طبری جلد 5 صفحه 431 تا 433 که من دیگه دنبالشو نمیکنم، که ملاحظه میکنید حاضر شدن مباهله کنن. یعنی او اینقدر پافشاری داشت بر باطل خودش و بریر هم علنا گفت که بله اعتقاد من این است که اونها چنانن و امام هدا و برحق علی ابن ابی طالب است. با هم مباهله کردن و نتیجه مباهله هم این شد که بریر او را به قتل رسوند. یا مورد دیگر شما دقت بکنید، اینا را وقتی انسان تتبع بکنه مطلب کاملا روشن میشه. نافع ابن هلال آمده رجز خونده در میدان تا رسیده به این که انا الجملی یا انا الجملی، حالا ضبطش من نمیدونم، انا علا دین علی، در رجزش گفته انا علا دین علی. شخصی آمده با او روبرو شده به نام مزاحم ابن حریث، فقال انا علا دین عثمان، انا على دين عثمان، فقال له انت على دين شيطان. نافع ابن هلال به او گفت انت على دين شيطان، ثم حمل عليه فقتله. این باز در تاریخ طبری، در مقتل خوارزمی، در جاهلیه. ابن الاثير در کتاب الکامل فی تاریخ این قضیه را نقل میکنه، اما اینی که او گفت انا علی دین عثمان را نمیگه، این تکه را نقل نمیکنه. و حال این که میدونید کتاب الکامل فی تاریخ خلاصه تاریخ طبریه، یعنی مطالب تاریخ طبری را آورده تا تاریخ وفات طبری و بعدم ادامه داده تا زمان خودش، اما انا علا دین عثمان را نگفته. نگاه بکنید به الکامل فی تاریخ ابن عفیر جلد 3 290. خب برای اینکه مخفی بشه که اینایی که آمدن برای قتل سید الشهدا معلوم نشه چه کسانی بودن، تا قرنها بعد کسی پیدا بشه بگه نه خودش یعیان بودن. خب خودش یعیان بودن پس چون اقدر عزاداری میکنن؟ پس این هم یک مورد. نگاه کنید به این نامه‌ای که ابن زیاد به عمر سعد نوشته. اما بعد، فحل بین الحسین و اصحابه و بین الماء ولا یذوقوا منه قطره كما صنع بالتقی الزکی المظلوم امیر المؤمنین عثمان بن عفان. حالا معلوم شد که چه چه جبهی در مقابل چه جبهی قرار گرفته. این باز در تاریخ طبری. باز شاهد دیگه میارم، اینا از باب نمونه ها. وقتی اسرا را برگردوندند به مدینه منوره و عزاداری ها در اونجا برقرار شد و زنان بنی هاشم شیون و عزاداری و اینها سر دادند، خب والی مکه کی بود؟ عمرو بن سعید اشدق. راوی میگفت که وارد شدم بر عمرو بن سعید اشدق. صحبت قتل امام حسین شد و این مسائل، او استشهاد به یک شعری کرد و بر علیه اهل بیت، محل شاهد اینه، گفت هادیهی واعیتون به واعیت عثمان ابن عفان. اینم باز در تاریخ طبریه جلد 5 466. پس از اول پای عثمان در کاره تا آخر پای عثمان در کاره، که بعد از واقعه و بعد از برگشت اهل بیت و اینها باز هم صحبت عثمان است و واعیت به واعیت عثمان ابن عفان. یعنی این در مقابل اون به تعبیر ما. اون وقت خود سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا از اینا پرسیدن لما تقتلونی لما تقاتلونی، قالوا نقتلك بغضا منا لأبيك. در یک خطبه ای که این هم مهمه به نظر من، سید الشهدا این مردمی را که آمدن به جنگشون اینها را دارن به اوصافی وصف میکنن که اینا چه کاره هستن. یک چند تیکشو میخونم. فانما انتم من طواغیت الامه و شداد الاحزاب و نبذت الكتاب و نفست الشیطان و عصبت الاثام یا عصبت الاثام و محرفی الكتاب و مطفی السنن و قتلت اولاد الانبیاء و مبیری عترت الاوصیاء. انتم ابن حرب و اشیاعه تعتمدون، یعنی معاویه، ابن حرب و اشیاعه تعتمدون و ایانا تخذلون. این عبارات بر کی منطبق میشه؟ عرض کردم بر یک شیعی که در ادنا درجات ایمان باشد و اعلا درجات فسق و قساوت و فجور باشد، این عبارات بر چنین بر شیعی اصلا منطبقه؟ که این خطبه را ابن عساکر اورده، مقتل الحسین خوارزمی داره، بحار در جزء 45 صفحه 10 داره. در مورد دیگری امام علیه السلام به اینا خطاب میکنن یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم هاذه. این فتوح ابن عثم اورده در جلد 5 134 مقتل خوارزمی. ابن الاثیر در کامل اورده جلد 3 294 یا شیعت آل ابی سفیان. اینا شیعه علوی سفیان بودن، واقعا شیعه علوی سفیان بودن، نه عملا، اصلا از اول شیعه علوی سفیان بودن. نه اینکه گفته شود که اینا مثلا فرض کنید شیعه اهل بیت بودن اما کار علوی سفیان رو انجام میدادن به خاطر فسقشون فجورشون. از کردم چنین چیزهای اصلا به ذهن احدی نمیاد، یا شیعه علوی سفیان. و با توجه به اینکه شیعیان کوفه را چه کردن، بزرگانشون را کشتن، بزرگانشون را زندانی کردن، بزرگانشون فراری شدن و امثال زاله، چه قبل از ابن زیاد، چه در زمان خود ابن زیاد و به دست خودش، و الا می شود که عرض کردم شیعی به هر جوری که باشه، این شیعی برود خیام اهل بیت را آتش بزنه روز عاشورا، حرق خیام. حرق خیام یک واقعیت مدارک معتبر قوی سنی قدیم داره. داره که فأمر بها عمر بن سعد فأحرقت فقال لهم الحسين دعوهم فليحرقوها فإنهم إذا أحرقوها لا يستطيعون أن يجوزوا إليكم منها فكان كذلك. خرجت امرأة الكلب تمشي إلى زوجها فجلست عند رأسه تمسح التراب عن وجهه وتقول هنيئا لك الجنة، فأمر شمر غلاما اسمه رستم فضرب رأسها بالعمود فمات. زن بیچاره‌ای که پدرش شهید شده الان آمده نشسته بر بالین شوهرش، کشتنش. این در کامل فی تاریخ ابن الاثیر جلد 4 صفحه 69. حرق قیام در تاریخ طبری هست جلد 4 333، در کتاب المنتظم فی تاریخ ابن الجوزی هست در جلد 5 340. بلادری روایت کرده در انساب الاشراف. دارد که فصحن النساء و ولولن، ولوله افتاد در بین زنها، شیون زدن زنها و خرجن من الفسطاط. این در انساب الاشراف و در جاهای دیگر هم هست. در یک جا هست که همین داستان این طفلی که آمد در دامان سید الشهدا نشست در همون ساعات آخر که او را به قتل رسوندن، این مدرک سنی معتبر داره. در کتاب نهایت العرب من این مطلب را یافتم در جزء 8 صفحه 451 اگر اشتباه نکرده باشم در آدرس. اون وقت ذهبی روایت میکنه در کتاب سیر و اعلام النبلاء میگه قالت فاطمه بنت الحسین للخبیث الذي نهبها قرطها. اون خبیثی که آمده گوشواره حضرت رو از گوشش میکشه، بهش گفتن که خب تو که داری این کار میکنی بس چرا گریه میکنی و کان یبکی؟ خب بهش گفتن ولم کن. قال اخاف ان یأخذه غیری، اخاف ان یأخذه غیری، من اگر گوشوارت رو از گوشت نبرم خب دیگری میاد میبره. اینقدر پست شما فکر میکنید شیعی زیر این آسمون پیدا بشه؟ هر قدم فاسق و فاجر و قسی و قلب و بیدین باشه. چرا نسبت میدن به شیعه و تشیع این کارها رو؟ در جلد 3 صفحه 204 نگاه بکنید. اون 10 نفری که جسد مبارک حضرت را چه کردند؟ اسحاق ابن حویه، اخنس ابن مرتد، حکیم ابن طفیل، صالح ابن وهب، واحد ابن ناعم، عمر ابن صبیح، رجاء ابن منقذ، سالم ابن خیثمه، حانی ابن ثبیت، اسید ابن مالک. سید ابن طاووس نقل میکنن از ابو عمرو زاهد. ابو عمرو زاهد از نظر سنی ها خیلی معتبره، خیلی مهمه. گفته فنظرنا فیها اولاء العشره فوجدناهم جمیعا اولاد زنا. مباحثی که تا به حال مطرح کردیم، بخواهیم این مباحث را جمع کنیم و ملخص کنیم، عبارت از این میشه که رفتار والی مدینه با سید الشهدا صدفتن نبوده، برخوردش برخورد حساب نشده، اتفاقا اینطور شد، نخیر نبوده. برخورد والی مکه با سید الشهدا اتفاقا اینطور شد، نخیر اینطور نبود. برخورد والی کوفه با حضرت مسلم و شیعیان کوفه اتفاقا اینطور شده، نخیر اتفاقا اینطور نبود. والی کوفه نعمان بن بشیر بلادوری میگه کان عثمانیان، کان عثمانیان مجاهرن به بغض علیین یسیع القول فیه. و این که معاویه وصیت بکند به فرزندش یزید از روی محبت بوده، این برنامه بوده. این نامه هایی که برای حضرت آمده همش حساب شده بوده. بنابر این بوده که در داخل حجاز عرصه را بر حضرت تنگ کنند و از خارج حجاز از عراق نامه بیاد که آقا تشریف بیارید. لذا شما موارد عدیده‌ای را براتون خوندم، بازم میخونم. در بحار روایت میکنه مرحوم مجلسی که در بین از کسی که در بین راه، البته مدرک ایشون طریقه ایشون طریق سنیه، که از کسی روایت میکنه که در بین راه در بیابان چادرهایی را دیدم، پرسیدم لمن هذه الابنیه، فقالوا للحسین، رفتم اونجا پرسیدم کجاست، نشونم دادن. فانطلقتو فإذا الحسین متکن على باب الفسطاط یقرأ کتابا بین یدیه، نامه ای کاغذی دستشون بوده میخوندن. فسلمتو نماز سلام کردم. فرد علیه فقلتو یا ابن رسول الله بی ابی انت و امی ما انزلک فی هذه الارض القفراء التي ليس فيها ریف ولا متعه، چطور شده در این بیابان نه آبی نه خزایی نه فلانی، بیابان خشک بی آب و علی، کی شماره؟ فرمودم دقت کنی، قال هاولائی اخافونی، اینا من رو ترسوندن. این همون که من تعبیر میکنم که حضرات تحت فشار قرار دادن تو حضرت از مدینه خارج شن، دوباره در مکه تحت فشار قرار دادن تو از مکه خارج شن. هاولائی اخافونی و هذه کتب و اهل الکوفه، این هم نامه هاست که نامه دستشون بوده بیخوندن، و هم قاتلی، و همین ها مرا خواهن کشت. دقت کردید؟ پس سه مطلب در اینجا پیدا شد. اول این که برنامه حجازی ها والی مدینه و مکه این بوده که حضرت از حجاز خارج شوند، یک. دو، نامه هایی که آمده خود اصحاب نامه ها حضرت را به قتل خواهد رسود که ما اینو به اثبات رسوندیم، این دو. سه، این که حضرت می دانستند مقتول خواهند شد و قاتلینشون به هم می شناختند. کسی برنگرده بگه حضرت نمی دانستند؟ کسی که بگوید امام نمی دانستند یا جاهل یا مغرض مریضه یا جاهله. هاولائه اخافونی و هذه کتب اهل الکوفه و هم قاتلی فاذا فعلوا ذلك، اگر مرا به قتل برسونن، اون وقتی که مرا بعد از این که مرا به قتل برسونن، اینها ولم یدعو محرما الا انتهکوه، و همه محرمات الهیه را هم مرتکب خواهند شد. آب قطع کردن یعنی چه؟ اطفال را کشتن یعنی چه؟ حرق خیام یعنی چه؟ نهب اهل و عیال یعنی چه؟ و امثال ذالک. اون وقت بعث الله الیهم من یقتلهم حتی یکونو ادل من فرم الامه، اینقدر اینا ذلیل خواهند شد، بی ارزش خواهند شد، پست خواهند شد، که حکم اینها خواهد حکم اون امه‌ای که تیکه پارچه ای که استفاده میکنه از اون تیکه پارچه برای حالتهای حیزش، اینا اینقدر ذلیل خواهند شد. و همینطور هم شد، همینطور هم شد. خدا مختاری را فرستاد که مختار در زندان بود، او را خداوند متعال نگه داشت که میتم بهش اخبار کرده بود که تو میمانی و انتقام میگیری از اینا. بعدنم که سلیمان به سرعت و اینها حرکت کردن که همه اینا رو براتون گفتم و مستندن شرح دادم. پس تأمل کنید ببینید که برنامه از چه قرار بوده. بعدم که حضرت این مسیر را طی کردن، حالا این کلامی بوده که حضرت در بین راه به اون شخص فرمودن وقتی رسیدن به کربلا، اللهم انا عترت عترت نبیک محمد، صلی الله علیه و آله، قد اخرجنا، ما را بیرون کردن، و طردنا، ما را طرد کردن، و ازعجنا عن حرم جدنا، نگذاشتن بمونیم در مدینه، ما را طرد کردن، بیرون کردن، از اون طرف بیرون کردن، از این طرف دعوت کردن، خود دعوت کنندگان که عرض کنم که اسامی عده‌شون را پیدا کردیم و گفتیم، خودشون متصدی قتل سید الشهدا شدن. و همین است که این نامه ابن عباس را به یزید خوندم که یزید نامه نوشته بود به ابن عباس، تشکر از این که با عبدالله ابن زبیر بیعت نکردی، من از تو تشکر میکنم، تو حفظ کردی قوم خیشی ما را، به اصطلاح صله ارحام را رعایت کردی. ابن عباس در جواب نوشت و ما انس من الاشیاء فلست بناس اطرادک الحسین من حرم رسول الله الى حرم الله و تا آخر فاشخصته من حرم الله الى الکوفه، که تو باعث شدی که از حجاز اساسا حضرت حرکت کنن و به طرف کوفه. تا اینجا مباحث ما که در سه فصل بود که از روز اول معین کردیم تمام شد. فصل اول عبارت از این بود که نقش شخص معاویه ابن ابی سفیان در قتل سید الشهدا و حادثه عاشورا چه بوده، شخص معاویه. فصل دوم نقش یزید در عاشورا و قتل سید الشهدا چه بوده. فصل سوم نقش اهل کوفه در واقعه عاشورا چه بوده. و تلخص که کسانی که متصدی قتل سید الشهدا سلام الله علیه شدند، اینها یا بنی امیه بودند، حزب بنی امیه، هواداران بنی امیه در کوفه، و یا خوارج بودند، و یا کسانی بودند که از خود شام به عنوان نیرو آمده بودند به کربلا. ما نیافتیم در سرلشکرهای ابن سعد شیعی، نیافتیم در امرای ارتش، نیافتیم حتی در غیر امرای ارتش از اشراف کوفه که شیعی بودند، نیافتیم از محترمین و موجهین شیعه در کوفه در اون طرف، ما نیافتیم. اونایی که مدعیان میبایست انگشت میگذاشتن روی این افراد، به ما میگفتن آقا فلانی شیعی بود این طرف بود، شیعی بود این طرف بود، فلانی که شیعی بود چنان کرد، فلانی که قائل به ولایت امیر المؤمنین بود و امامت حضرت که انه امام حق و امام هدا برخلاف دیگران. اما در این طرف دیدیم همشون قراء قرآن، علماء بزرگ، اخیار و ابرار شهر کوفه، تربیت شده های مکتب امیر المؤمنین سلام الله علیه در کوفه، اونایی که توانستن خودشون را به کربلا برسونن حضور داشت همراه سید الشهدا به شهادت رسید. حالا ای کسانی پیدا شدن در مراحل بعد برای اینکه یزید را و کارهای یزید را توجیه کنند و از او دفاع کنند. قسمی از عباراتشون را در اول خوندم. اینجا میخوام عرض کنم که حدیثی جعل کردن از پیغمبر اکرم که بله یک لشکری از خوبان از مؤمنین اینها قسطنطینیه را فتح خواهند کرد. این حدیث را از پیغمبر اکرم روایت میکنن، بعد میگن که بله فرمانده این لشکر یزید ابن معاویه بوده، پس منطبق شد اون مدح بر یزید ابن معاویه. اون وقت مثل ابن تیمیه برمیگرده میگه که خیلی خوب، اگرم بر فرض دست داشته در قتل سید الشهدا یا راضی بوده، کارهای خوبی هم کرده، خب ان الحسنات یذهبن السیئات، یا مثل غزالی بگوید به این که شاید توبه کرده، آقا چرا لعنش میکنید؟ حدیثی را جعل کرده. بعد تفحص کردم دیدم به این که علاوه بر این که این حدیث را جعل کردن، دیدم بر این که نوشتن زیر پرچم یزید ابن معاویه در این لشکر حسین ابن علی هم بوده. یکی از سربازان یزید بودن حضرت. مگر این دروغ ها مخفی میمونه برای اهل تحقیق؟ مگر اهل تحقیق از بین رفتن؟ مگر مردن؟ اگرم کم شدن به هر حال هستن. وقت تحقیق کردم در سندش، تحقیق کردم در دلالتش، تحقیق کردم در کلمات علما راجع به این حدیث مفصل. بالاتر از این حدیث جعل کردن در فضائل و مناقب معاویه از زبان امام حسین علیه السلام که حضرت منبر رفتن، فضائل و مناقب معاویه را بالای منبر فرمودن. باز در سندش نگاه کردم، کلمات علمای خودشون را رسیدگی کردم و اینا دردی برای کسی دوا نمی کنه. یزید تا ابد بر این کاری که شد و معاویه، اینا روسیا هن. مگر تاریخ این قضایا را فراموش میکنه؟ حالا یک کسانی مقاله بنویسن، یک کسایی در سایت های اینترنت ها نمیدونم در کجاها حرف هایی بزنن از شاگردان مکتب ابن تیمیه و اتباع و انصار و اعوان ابن تیمیه، یا روز عاشورا را عید قرار بدن که عبارات بزرگانشون را خوندم که عید قرار دادن روز عاشورا از بدعتهای نواصبه، از بدعتهای اتباع قتله سید الشهداست. من عبارت ابن الجوزی را خوندم که در تاریخ 597 وفاتشه، یعنی از علمای قرن ششمه. عبارت ابن کثیر را خوندم، عبارت عینی در شرح صحیح بخاریشون را خوندم. عید روز عاشورا و نگاه بکنید چقدر گاهی بی‌حیایی دیگه از حدش میگذره. صوم روز عاشورا را که جعل کردن به عنوان سرور، در یک جا دیدم که از شخصی نقل میکنم که رآنی رسول الله و علا یدی سرد. سرد اسم یک پرنده است. پیغمبر اکرم مرا دیدن و بر دست من این پرنده بود. فقال کی رسول الله هادا اول طیر صامه. هادا اول طیر صامه. کی صامه؟ صامه یوم عاشورا. هادا اول طیر صامه روز عاشورا را از قول پیغمبر اکرم. اون وقت خودشون خوشبختانه بعضیاشون غیرت کردن، میگن این دروغه. نگاه کنید به کتاب حیات الحیوان، حیات الحیوان دمیری، کتابی است مخصوص حیوانات و خصوصیات حیوانات و مطالبی راجع به حیوانات. در کلمه سرد نگاه بکنید این مطلب در اونجاست. تا این اندازه دروغگویی، تا این اندازه جعل حدیث برای این که کارهاشون رو برنامه‌هاشون توجیه بکنن. بقیه مطلب انشاءالله فردا.